حال و هوا و فضا به علاوه بعد صدا و پرسپکتیو صدا به قول ما رادیویی ها، این پرسپکتیو و همه اینها رو توسط یک گوش میشنوه، یعنی با یک گوش میشنوه در اینجا همه رو یکی میبینه. پس فرض میکروفون ممکنه برای بازیگر، کارگردان، سعی کننده و بقیه عوامل دو تا میکروفون و ده تا میکروفون باشه، برای مخاطب یک گوشه. در نتیجه با گوشش یه زاویه شنیداری ایجاد میکنه نسبت به کلیت کار. یعنی من از یه زاویه نگاه میکنم، یا از بالا نگاه میکنم، از پهلو نگاه میکنم، از کنار. یکی از کارهایی که کارگردان، خب طبعا تعیین کننده توی بخش دیگری باید انجام بدن، اینه که تعیین این زاویه من نسبت به این شخصیت هست.
درست.
اگر در اینجا حالا همین صحنه که شما دارید میفرمایید، من نمیدونم این صحنه از کجا دیده میشه. چرا؟ چون من یه آدمو دارم میبینم هی حرف میزنه و میگم ظاهرا انگاری سوال جواب میکنه. یه بار شما اگه بود دیالوگا مجددا دقت بکنید، دیالوگای جوری که انگار سوال جواب میکنن، اما سوال جوابی که فقط ما جوابو میشنویم. در نتیجه من، چون گوش من هیچ فرض دیگری نمیتونه بگیره، پیش خودش میگه یا من دارم با یک با تلفن صحبت میکنم، یعنی حتی همون چند، یعنی شاید یک دقیقه، یک خوردی دقیقه که میگذره، همون یکی دو دقیقه برای مخاطب ایجاد این ایهامو میکنه که این از نظر قاعده وضوع و همینطور قاعده مرکزیت به نظر میرسه که نیاز بود که اصلاح بشه. یعنی واقعاً یک دو تا واکنش
کرده بودیم راجع به کاراکتر لوئیز، یعنی این خانم انقدر پرحرفه، قابلیت اینو داره که اون چیزی که توی ذهن مخاطب میشینه به عنوان که این الان داره با خودش حرف میزنه یا داره با یک کسی دیگه ای حرف میزنه، اینو ما باش فکر کرده بودیم که این آدم واقعا یه همچین
نه خود دیالوگا این معنا رو نمیدیم. ببین یه وقت هست دیالوگ مثلا همین بعد که میاد وارد صحبت میشن راجع به خواهری صحبت بکنن، دیالوگا ریتمو پیدا میکنه، طراحی موسیقی که من گفتم اینجا معنا میده.
خب پس اینجوری که شما میفرمایید، خب
یه من... هارمونی رو براش انتخاب بکنید، یعنی شما رو همین ضرب مثلا به قول موسیقایی ها مثلا با این ضربتون، با این ملودی که انتخاب کردید، خط ملودی که انتخاب کردید تو این پیش بری. ولی اگر شما اول با این وضعیت شروع میکنید، بعد اگر همچین صحنه ای، پیشنهاد شخصی من حالا به عنوان یه آدمی که به هر حال تجربه هایی هم توی 30-40 ساله تو نمایش پیدا کرد، توی نمایش رادیویی ما اینجور با ریاکشن شخصیت مقابل میتونستی پولش کنی، یعنی ریاکشن لازم ولی صدا دیالوگ بگی، ولی دو تا او صدا واکنش هایی که نسبت به اون میتونست بگم به نظر من میتونستی پولش بکنی. ولی این حتما داشته باشه، شاید برای کارا آینده تو
حتما
رسیدن به بافت موسیقی، یعنی واقعا من فکر کنم انگار دارم این موسیقی میسازم به معنای دیالوگ اول فکر نکنم به عنوان کارگردان، من به این لحن، به این کلام، به این شدت صوتی که دارم میشنم، یعنی چقدر برای من هارمونی ایجاد میکنه، قشنگ هست یا نه. تعارف هم نداریم ما، اول میدونی که کارگردان کار خیلی انصافا گاهی اوقات بیرحمان است.
بله.
چرا من ممکنه خودم درگیر احساس این که ممکنه دلخورش ناراحت شه، خوشش بیاد خوشش نیاد، حتی بزرگترین بازیگران جهان اگه بخوام با من به عنوان کارگردان کار کنم، این اجازه رو من دارم که چون من میخوام کار خودم رو انجام بدم و کار اونو.
درست.
من باید اون ترکیبه رو ایجاد بدم، اون کمپوزیسیون، اون ترکیب اصلی رو من باید من کارگردان ارائه بدم. در درجه من به نظرم میرسه که تو این واکنش ها میتونستی کار کنی و حتما اشاره تو کارهای بعدیت تو این بخشای دیگه این چیز کن زیبایی و لذت نمایش رادیو برای خود کارگردان هم بیشتر.
حتما.
خب اجازه میدیم ما یه موسیقی بشنویم، بعد برمیگردیم به گفتگومون. با برنامه یک نمایش یک تجربه در خدمتتون هستیم. من جانشال محمود، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت دوست بسیار عزیز آقای مهدی بازدار، هنرمند جوانی هستم که من جسارتشو به خاطر پرداختم به کار مدرن تحسین میکنم. کاری که برای نمایش انتخاب کردم، یک اپیزود رو قبلا شنیدیم و اپیزود دیگرش به اسم تراژدی رو که از مجموعه تئاتر بی حیوان نوشته ژان میشل ریپ بود رو در این برنامه شنیدیم و حالا داریم با هم دیگه در مورد این نمایش گپ میزنیم. این برنامه رو من بیشتر گذاشته بودم روی همین کارگردانی و بازیگریتون.
بله.
خودت کدوم نقشو بازی کرد توی نمایش؟
من ژان‌کلودو بازی کردم.
ژان‌کلودو بازی کرد.
بله.
خب به عنوان بازیگر بین بازیگری رادیو و بازیگری صحنه چه تفاوتایی دیدی؟
خب بازم این دوباره حالا اگه پله بخوایم در نظر بگیریم، پله پایین‌تر میشه نسبت به کارگردانی تئاتر روی صحنه و کارگردانی نمایش رادیویی. خب ما توی صحنه امکانات خیلی جذابی و همراه خودمون داریم،
بله.
مثل لباس، مثل گریم و از همه مهمتر بدن خودمون روی صحنه که میتونیم،
بله،
به شکل‌های مختلف، بله، و با زبان بدنمون یه سری اتفاقا رو رقم بزنیم. شما راجع به یه مشکلی صحبت کردید توی اول نمایش من که یه همچین اتفاقی افتاده بود و مطمئناً اگه صحنه تئاتر بود یه همچین اتفاقی رخ نمیداد،
بله،
و مخاطب میدید بازی بدنی رو و کاملاً براش حل شده بود قضیه. اینجا ما دوباره همه اینا رو باید فاکتور بگیریم، مثل لباس، مثل زبان بدن و از همه مهمتر میزانسن، و همه رو بیاریم توی لحن. خب خیلی سخت‌تر میشه. خیلی ها فکر میکنم چون متن رو میگیری جلو دستت، حالا روی صحنه شما مجبوری حالا بسته به تایم اجرات یک ساعت متن رو بخوای حفظ بکنی،
بله.
دو ساعت، یا حتی خب من یه اجرایی داشتم، اجرای 11 جریحه روح، عارضم به خدمتتون که تیر ماه سالن مستقل ما رفتیم اجرا، بالغ بر 3 ساعت و 10 دقیقه اجرا بود و ما مجبور بودیم که متن کامل حفظ بشه. رادیو میگن خب خیلی راحته، شما که متن جلو دستتون هست، هر وقت هم اگه مشکلی پیش اومد دوباره قطع میکنید یه خط، نهایت دو خط میرید بالاتر، از اونجا شروع میکنید خوندن. نه، واقعا اینطوری نیست. ما تمام این فاکتورایی که روی صحنه تاچ داریم و تو رادیو باید فقط بیاریم تو لحن. به نکته خیلی خوبی هم اشاره کردید شما، واقعا من درس گرفتم اینکه همه چی رو باید با لحن نشون بدی چون مخاطب فقط صدای تو رو داره میشنوه. خب ما هم چون تجربه اولمون بودش خیلی سخت بود برامون، حتی اینکه نزدیک باشیم به رادیو. مشکلی هم ندارم با گفتن اینجور چیزا چون من اومدم تجربه بکنم.
نه، کلا این برنامه ما داریم تجربیاتمون رو با همدیگه و با مخاطبمون که
دقیقاً
دوست داره نمایش رادیویی تقسیم می‌کنیم.
بزرگترین چالشه برای خودت، من حالا و باقی بچه‌هایی که داشتن بازی می‌کردن این بودش که چطوری با افکتور سینک باشن.
بله، خب این یکی از چیزاست که حالا برای مخاطبی که از بیرون نمایش رو،
بله،
میشنوه،
درسته،
باید بدونه که ما اینجا بازیگر در رابطه با حالت و در حقیقت خود دیالوگ، ایجاد ارتباط بین شخصیت‌ها، اینها رو بازی میکنه،
بله.
ولی حرکاتشون رو شخصی به نام افکتور انجام میده.
بله.
افکتور،
بله،
جاییست که صدای پاشون وقتی راه میرن، صدای باز کردن در، بستن در، حتی آب خوردن،
بله،
صدای،
بله،
دیوان آب رو برداشتن، اخنو صدای زمینه که دیگه هست. یه شخصی معمولا زحمت این کار میکرد که هنر بسیار ظریفیه،
بله، و سخت،
و میدونی که تعدادشون هم معمولا خیلی کمه ها،
بله،
یعنی ما،
بله،
سالیان درست فقط یه نفر داشتیم،
بله،
و این سالهای بعد هم دو سه نفر بیشتر نیستن و شغل بسیار زحمت داریه و افکتور خیلی اهمیت داره چون افکتور هم به از متن آگاهی باید،
بله،
داشته،
بله،
باشه، هم به نوعی همکار تهیه کننده است،
درست،
و هم خب عملا جایگزین بازیگر. البته میدونی که توی تئاترای مدرن بخش از تئاتر اومدن به بحث حالا تئاتر بی چیز و،
بله،
گروتوفسکی رو بذاریم کنار، باز توی خود فلسفه هنر مدرن،
بله،
آمدن و هنرهای در رابطه با هنرهای مدرن بحث بدن و بازی بدون بدن رو میکنن.
بله.
چند کارگردان مشهور جهان اینا آمدن و اصلا تفکیک کردن بین اینا، یعنی ما صداهای دیالوگ ها رو جایی ضبط میکنن،
بله،
و این صدا از بلنگو پخش میشه ولی بازیگر چیز دیگه رو انجام میده روی صحنه.
بله.
شاید هیچ ربطی به اون گفته یا حتی دیالوگ، یعنی ممکنه حتی دیالوگ هم باشه، ممکنه چند تا دیالوگ ما داریم میشنیم ولی اینجا این صحنه داره یه اتفاق دیگه میفته. یعنی سعی،
بله،
کردن که استقلال بدن رو به نسبت صدا حفظ بکنم و تجربه خیلی خوبی هم شده تو این زمینه، تو تئاتر مدرن و کار تجربه دنیا خیلی پیش رفته. شاید اینا خیلی کمک کنه به درک ما از نمایش رادیویی. نمایش رادیویی هم نمایش بدون بدنه دیگه.
بله.
خب در رابطه بازیگری اگر صحبت،
آره، داشتم راجع به همین قضیه صحبت می‌کردم که ما یه شانس خیلی خوبی داشتیم. آقای قبادیفر افکتور خیلی همراه بودن با ما، اگه بابت بی تجربگی تیم اجرایی یه سری اتفاقا پیش می اومد خیلی خوب توضیح میدادن.
بی تجربه رو ما توضیح بدیم، بی تجربه در نمایش رادیویی در تئاتر شما
زنده باشید لطف دارید، بله توی نمایش رادیویی. و اینکه خب هرچی میرفت جلوتر راحت تر میشد، اینکه این سینک شدن این اتفاقا، میگم چالشا در همین حده، وگرنه به شدت کار جذابیه، دلچسبه، اینکه تو بخوای یه سری چیزا رو فاکتور بگیری، یه سری چیزا رو اضافه بکنیم. این چالش جذابیه و اینکه
چالش خیلی دلانگیز و همینطور
دقیقاً
من خودم به نزدیک 40 سال 37-38 سال توی نمایش رادیویی همکاری میکنم، تو بخش‌های مختلف هم کار کردم، به جز بازیگری بقیه بخش‌ها رو تقریبا کار کردم.
عالی.
و اون چیزی که برای من هر بار که من نمایش رادیویی کار کردم، حتی آخرین باری که نشستم و نمایش نوشتم همین چند هفته قبل، همچنان برای من کار تازه است. چرا؟ چون دنیای خاصی،
بله،
دنیایی که جای تجربه‌گری بسیاری میذاره و دوستانی که میخوان اینجا بیان حتما و حتما باید بدونن که کاریه که شاید به اندازه مثلا سینما یا تئاتر یا تلویزیون شهرت پیدا نکرده، شاید کاری که در کنج و در حاشیه به نظر میرسه، اما هم در کشور خود ما بهترین هنرمندان ما خواستگاهشون نمایش رادیویی
بوده.
بزرگان بازیگری ما، بزرگان کارگردانی ما، حتی کارگردان برنده کاندیدای اسکار ما پایش در نمایش رادیویی بود.
بله.
دوستان خیلی زحمت کشیدن. نمایش رادیویی هر بخشش مثل یه دانشگاهی که خودت میری یاد میگیری، کنی این که بخوای بیرون شاید خیلی از اطلاعاتو به دست بیاری.
درست.
ولی اون چیزی که هست به نظر من خب تجربه خیلی زیباییه و به دلیل پایه‌ای بودنش، یعنی بازیگری که نیاز ببینه که همه چیزو در تخیل و ذهن خودم ایجاد بکنم، قدرت بازیگریش و قدرت تخیلش بالا میره.
بله،
به درد.
بله،
سینما.
بله،
و تئاتر و جای دیگه.
رسماً یکی از تجربه های فراموش نشدنی بود برام.
بله.
چون من خب این مدیا رو تجربه نکرده بودم و خیلی دلچسب بود برام. احساس میکنم که واقعاً یه چندین و چند درصد اضافه شده هم به علم بازیگریم هم به علم کارگردانیم وقتی این فضا رو تجربه کردم.
من خودم چون رشتم فیلمنامه‌نویسی بود، ولی واقعا فکر می‌کردم که وقتی نمایشنامه رادیویی می‌نویسی، محدودیتی که داری، شما خیلی محدودیت‌ها داری در نمایش رادیویی دیگه. شما نمی‌تونی شخصیت خیلی زیادی بیاری که هم دیالوگ داشته باشن.
درست.
شما نمی‌تونی صحنه‌های خیلی زیاد، تعدد صحنه زیادی داشته باشی. در نمایش رادیویی محدود صحنه‌ها. شما با صحنه محدود روبری، با مکان‌های محدود روبری، بازم در، ولی حالا شاید دستت بازه در انتقالات، در ترانزیشن، بر مثل سینما.
درست.
شما می‌تونی این لحظه اینجا باشه، لحظه بعدی کره ماه باشه. لحظه بعد آفریقا باشه.
بله.
پس این امکان رادیو داره. ولی محدودیت‌های خاص خودشو داره. از در این محدودیت‌ها جذابیت آفرینش به وجود میاد. آفرینشی که نمایش رادیو خیلی بهش راه میده. هم تو بخش متن که من بیشتر تجربه کردم، تو بخش اجرا که شما داری تجربه می‌کنی و یقیناً می‌دونم تجربه‌های دلچسب خواهد بود. اگر صحبت خاصی داری در پایان برنامه بفرمایید که
من ممنونم.
جمع‌بندی کنم.
تشکر می‌کنم از دوستانم تو رادیو و رفقایی که کمک کردن حالا این کار به اجرا رسید. خیلی خوشحالم از این که داره این اتفاق میفته که جوانای همسن و سال من میتونن یه همچین تجربه هایی رو تو رادیو رقم بزنن. امیدوارم که ادامه دار باشه این اتفاقا.
بله.
یعنی که هر چند سال یه همچین اتفاقی بیفته، یه سری نیروی جوان دوباره اضافه بشن، یه سری اتفاقای بهتر بتونن شاید با کمک بزرگتر رقم بزنن.
انشالله همینطوره. امیدواریم که دوستانی که علاقمند هستن با ما در تماس باشن، با صفحات اجتماعی رادیو نمایش و اداره کل نمایش در ارتباط باشن، دوستانی که دوست دارن تو این عرصه تجربه داشته باشن. عموما این دوستایی که ما داریم میگیم دوستانی که تجربه نمایش و تئاتر رو دارن.
بله.
و دوست دارن قسمت تجربه کنن، ما در خدمتشون هستیم. خیلی خیلی متشکرم آقای
مهدی
بازدار، کارگردان و تنظیمگر نمایشی که توی این برنامه شنیدیم. من جانشاه آل محمود، مجری کارشناس برنامه، از همه شما دوستان شنونده خداحافظی میکنیم.
رادیو نمایش تقدیم میکنند. ارقانون،
برنامه ارقانون قرار بر اینه که نگاهی نظری به مسئله هنر و نمایش داشته باشه. طبعا همچی برنامه مخاطب نسبتا خاص‌تری رو داره نسبت به مخاطب عام رادیو نمایش. ما در اینجا بحثای جدی‌تری رو در رابطه با شیوه ها، شکل ها و
مباحث علمی و نظری هنرهای نمایشی در رادیو نمایش با حضور استاد جهانشاه آل محمود. پنج شنبه ساعت 21، ارقانون.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
سپاس که همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. در این ساعت نوبت میرسه به مجموعه 40 روایت 40 شهید قسمت 34 که به مدت حدود 11 دقیقه تقدیمتون میشه.
شهید علیرضا پیوند کرمانی به روایت محمد باقر کاسه‌ساز. بعد از عملیات کربلای 5 و مجروحیت از ناحیه سر، بهمن ماه 65 رو در تهران سپری کردم. مشغول مداوای زخم ترکش بودم و سردردهای عجیبی داشتم. برای همین ترجیح میدادم خونه نباشم و بیرون خودم رو مشغول کنم. یه روز پیش خودم گفتم یه سر برم دم خونه علیرضا پیوند کرمانی ببینم پیکر مطهر شهید رسیده دستشون یا اصلا خبر شهادتشو دارن یا نه. نزدیک خونه که شدم دیدم یه پارچه نوشته سیاه زدن جلو در. با خودم گفتم حتما خبر اومده و پیکر علیرضای عزیز رو تحویل گرفتن. اما نزدیکتر که شدم دیدم پارچه نوشته متعلق به پدر علیرضاست و مربوط میشه به مراسم 40 اون مرحوم. کمی تأمل کردم. نمیخواستم توی این اوضاع من خبر شهادت علیرضا رو به خانوادش بدم. دوباره یکی از اون سردردهای شدید اومد به سراغم. یهو بوی باروت پیچید تو مشامم و سرم پر شد از صداهای شلیک و انفجار.
آمد بیا تو کانال، زود باش.
چون جرات ندارم بیا جلو گرفتن زیرا دیگه خونباره ما رو.
بچه ما آمد وقت نداریم. کجا؟ نیروهای پیاده شون دارن میرسن. آجی گفته باید بکشیم عقب.
چرا؟
نمیبینی چه وضعی داریم؟ کلی شهید و مجروح دادیم، بقیه هم که پخش و پلان.
خب این بچه ها خبر دارن که باید بکشن عقب؟ اون جهنم نمونه تکا تنها.
انشالله که نمیمونم. کسی هم اگه بود سر را میبینیم اشکی.
خدا لعنتت کن کنه.
مسعود داری خوبه؟
آره بیا. یه دقیقه اینجا بمونیم زنده زنده دفع شدیم تو این کنار. بیا دیگه معطل چی پس؟
اونجا رو مسعود
کجا؟
رو خاک میزه بدیم.
اون کیه؟ علی پیونده؟
آره.
تنهاست؟
نمیبینی؟
خب اینجوری که الان بسیا میزننه.
نمیشناسی علیرضا رو؟ تا گله آخر تیربارشو خرج بسیا نکنه افا نمیچینه.
خب لاغل دراسکه که از رو خاکی شلیک کنه. از خاکیش داره سرازی میشه کجا میره؟
زهرا غیرت میخواد یه تنه جلوی بیشنی بسیا رو بگیره.
آخه الان اینجوری میزننش. علی بادا بیا تو کانال
علی بیبندی اینجا خبی بادا بیا
یامن فرد افتاد زخمی شده
نه
علی افتاد
برد
یا حسین شهید شد علی رضا بایسته ببینم کجا داری میری تو
حسیالو میرسم پیکر شوهر به خودمون ببریم
خیلی خوب بریم ما حتی نمیتونیم سیریم آتیش بهش نزدیک بشیم چجوری میخواییم به خودمون ببریمش
چه کار داری آقا من میارمش دیگه
نه محمد این کار خودکشیه
برم کنسی این یوزو بچه به حال باست من این که شهادتشو دیدم اگه پیکرشو بر نگردونم خونه دیگه بچه روی میکنم
چه
رو
دیگه آقا من برش میگردونی خونه انشالله علی رضا رفیق منم بود نمیذاریم پیکرش اینجا بمونه
بس یا اگه سر برسن که دیگه دستمو بکره علی رضا نمیرسه
میرسه محمد میرسه پسشون میزنیم اقام
نه مسعود خودت هم میدونی با وضعیتی که نیروهای ما دارن بعیده این اتفاق بیفته
بس یا رسیدن را بیافت محمد
نه مسعود من بدون علی رضا بر نمیگردم
را بیافت بگم بچه اون اقام منتظرن
علی رضا بیا
نشد پیکر علیرضا پیوند و عقب بیاریم. خب هیچ راهی نداشت. اما فکرش عین خوره به جونم افتاده بود. دائم به خودم میگفتم اگه ترکش نخورده بودم شاید شبونه میتونستم وارد منطقه دشمن بشم و پیکر علیرضا رو با خودم برگردونم. فکر. چند روز بعد یه سر رفتم مدرسم دبیرستان مکتب الصادق. بعد از احوال پرسی با دوستا از علیرضا پیوند پرسیدم. بچه ها گفتن علاوه بر علیرضا پیکر احمد عبدالحمیدی هم تو خاک دشمن جا مونده. دلم بد جوری گرفت. سرم شروع کرد زغزغ کردن. یهو یکی گفت برادر علیرضا پیوند الان تو مدرسه است. درد سرم یادم رفت. چشم گردوندم دیدم بله مهدی برادر بزرگ علیرضا یه راست داره میاد سمت من.
برادرم چی شد آقا محمد؟ علیرضا کجاست؟
بیشه خدا آقا مهدی شهادت آرزوش بود علیرضا.
خبر شهادتشو به ما دادن ولی خبری از پیکرش نیست. تکلیف چی آقا محمد؟ پدرم که رفت راحت شد جواب مادرم رو چی باید بده؟ خدا اگه بدونی چقدر بیتابی میکنه.
نمسی آقا نمسی نشد بگم شهادت بیارم.
شما اونجا بودی؟
بله اونجا بودم.
شهید شدنش هم دیدیه نه؟
بله با یکی از همرزم بودم. فاصلمون یه مقدار دور بود از این رضا ولی دیدیم همه چی ها.
چطور اتفاق بود؟
بسیا خمپاره بارون کرده بودن اون منطقه رو. خیلی از بچه هامون شهید یا مجروح شدن. دشمن با ادوات و نفرات زیاد داشت پیش روی میکرد میمد جلو. دستور رسید نیروهایی که باقی موندیم یه خط بکشیم عقب تا با هم تجمیع کنیم که بهتر بتونیم جلوشون مقاومت کنیم. من و مسعود تو راه برگشت بودیم که دیدیم علیرضا از خاکی سرازی شده سمت دشمن و با گرینوفه شنا رو بسته به رگبار. احتمالاً برای این کارو کرده که همسنگراش فرصت کافی برای عقب نشینی داشته باشن. علیرضا انتخابشو کرده بود. محکم و استوار داشت پیش میرفت و شلیک میکرد که یهو تیر مستقیم دشمن به سرش حساب کرد و افتاد زمین.
داداش قربونم قدره. Thank you.
هر کی که توی مدرسه بود داشت گریه میکرد. من به فکر برادر علیرضا بودم که این روایت رو چطور میخواد برای مادرش باز بکنه. سرم از این فکر شروع به تیر کشیدن کرد، اما حتی این درد شدیدم نمیتونست من از یاد مادر دوست شهیدم بیرون بیاره. سالها بعد خبر رسید که پیکر علیرضا پیوند کرمانی به همراه پیکر چند شهید دیگه در جریان تفحص شهدا شناسایی شده و به میهن برگشته. با شنیدن این خبر بلافاصله مادر علیرضا به خاطرم اومد، مادری که بعد از سالها بیتابی و چشم براهی میتونه استخونای جگرگوشش رو در آغوش بگیر و به آرامش برسه.
اینجا ارادتمند شما رادیو نمایشه، با بخش دوم برنامه همراه هستید. در این ساعت دعوت میکنم بازپخش نمایش جنایت لرد آرتور قسمت پنجم رو بشنوید به مدت حدود 31 دقیقه. تقدیم شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
جنایت لرد آرتور، اقتباسی آزاد از داستان جنایت لرد آرتور سویل، اثر اسکار وایلد، سردبیر مرضیه رشید بیگیر، نوشته و تنظیم برای رادیو از زینب آرمند. کارگردان مجید حمزه، تهیه کننده شهناز دهکردی. آخرین قسمت.
سلام دوستان، شنیدیم که لرد جوان آرتور سلوین بر اساس کفبینی پاجرز طالبین مخصوص مادام ویندرمر با خبر شد که در تالی او آمده است که به یک قاتل تبدیل می شود. این پیشگویی آرتور را به وحشت انداخت و تصمیم گرفت خود مقتولی را انتخاب کند، فردی که مستحق مرگ باشد و مرگ بتواند به او خدمت کند. اما این انتخاب برای لرد جوان دردسرهای مختلفی ایجاد کرد. از طرفی او هر بار که قصد می کرد تا فردی را به قتل برساند با پیش آمدی مواجه می شد که مالی این عمل می شد. لرد آرتور که در آستانه ازدواج با میریل قرار داشت هر بار به بهانه قرار ازدواجش با میریل را به عقب می انداخت و این مسئله باعث آزردگی میریل شد. آرتور که به تدریج خود را ناتوان از انجام این عمل می دید